اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در واکنش به تقاضای حکومت طالبان غرض اشتراک در نشست سازمان اقتصادی بریکس، قصر سفید روز پنجشنبه 26 ماه سپتامبر گفت طالبان در تلاش مشروعیتند، باید به تعهداتشان عمل کنند. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گرچه به گونه مستقیم در رابطه با پرسش صدای امریکا در خصوص این تقاضای طالبان پاسخ نکرد، اما گفت این گروه مشروعیت بین المللی می خواهد تا از فهرست تعزیرات حذف شده و چرخه اقتصاد افغانستان را دوباره به چرخش آورد. ژان پیر گفت این آرمان ها مستلزم آن است که طالبان به حد اقل تعهدات خود عمل کنند. افغانستان نمی تواند اقتصاد خود را تقویت کند مگر اینکه زنان بتوانند در تمامی ابعاد جامعه بدون محدودیت سهم بگیرند. سخنگوی قصر سفید افزود که با تعامل با طالبان روی مسائلی که علایق امریکا در آن شامل است، مثل احترام به حقوق زنان و دختران و آزادی شهروندان امریکا که بناحق در افغانستان بازداشت شدند، ادامه خواهد داد. سفارت افغانستان در لندن دیروز جمعه 27 ماه سپتامبر، پس از آن که مقامات حکومت طالبان روابط خود را با نمایندگی‌های دیپلماتیک تعیین شده توسط دولت قبلی قطع کردند، بسته شد. اما پرچم سرنگ افغانستان پایین آورده نشده و قرار است همچنان بر فراز سفارت باقی بماند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اعلامیه روی دروازه بخش قنسولی مشاهده می شود که روی آن نوشته شده است سفارت جمهوری افغانستان بسته شد. زلمه رسول، سفیر افغانستان در بریتانیا، در اوایل ماه جاری در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که سفارت به درخواست رسمی کشور میزبان در 27 سپتامبر بسته خواهد شد. اما وزارت خارجه بریتانیا این موضوع را رد کرده، گفته است که بریتانیا در تصمیم نقش نداشته است. یک سخنگوی این وزارت گفت این تصمیم توسط حکومت بریتانیا گرفته نشده است. دولت افغانستان تصمیم گرفت سفارت افغانستان در لندن را ببندد و کارمندان آن را برطرف کند. وی افزود ما به حمایت از مردم افغانستان و ارائه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان ادامه می‌دهیم. بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و روابط دیپلماتیک رسمی با این کشور ندارد. جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی، پنجشنبه 26 سپتامبر از ساحه سرای شمالی در کابل بازداشت شده است. برخی از نزدیکان کوهستانی در صحبت با صدای آمریکا خبر بازداشت وی را تایید کرده، مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را بازداشت کرده است. با این حال مقامات طالبان تاکنون در مورد بازداشت جاوید کوهستانی تبصره‌ای نکردند. کوهستانی از تحلیلگران شناخته شده نظامی سیاسی است که پیش از حاکمیت طالبان همواره در رسانه‌ها ظاهر شده و از کارکردهای دولت به صراحت نقد می‌کرد. پس از حاکم شدن طالبان در 15 آگست 2021 کوهستانی در رسانه‌ها ظاهر نشد و نیز فعالیت سیاسی و نظامی نداشت. هنوز مشخص نیست که دلیل بازداشت آقای کوهستانی چیست. جاوید کوهستانی در 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمند در کابل زندگی می‌کرد. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. پلیس هند دیروز جمعه 27 ماه سپتامبر گفت 5 تن را به اتهام کشتن یک پسر 7 ساله به عنوان قربانی برای آوردن برکت و ثروت به یک مکتب دستگیر کرد. جسد قربانی یک شنبه شب در لیلیه در شهر هتراس هند در نزدیکی تاج محل، جایی که این کودک زندگی می‌کرد، پیدا شد. پلیس گفت دینش باگیل، مدیر مکتب، به جای اطلاع به پلیس، جسد این کودک را در تول باکس موتر خود پنهان کرده بود. هیمانشو ماتور، افسر پلیس، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این پسر قبل از مراسم جادوی سیاه که توسط پدر باگیل برگزار شده بود کشته شد. او گفت قرار بود این پسر به عنوان بخشی از یک مراسم به قربانگاه برده شود، اما قبل از اتمام مراسم کشته شد. ماتور افزود که باگیل و پدرش به همراه 3 معلم دیگر مکتب دستگیر شدند. اسرائیل پیشنهاد متحدان خود برای آتش بس 21 در لبنان را رد کرد و قول داد که به جنگ علیه حزب الله که از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود تا پیروزی ادامه خواهد داد. اسرائیل در این هفته صدها تن را در حملات به مراکز حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است کشت و این گروه در پاسخ با آن صدها راکت به سمت اسرائیل نیز شلیک کرد. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و سایر متحدان اسرائیل چهارشنبه پیشنهاد آتش بس 21 روزه در لبنان را دادند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در نیویورک با وزیر امور استراتژیک اسرائیل دیدار کرد و به وی گفت که آتش بس به غیر نظامیان دو طرف مرز اجازه می دهد تا به خانه های خود بازگردند. اما نتانیاهو به شدت این پیشنهاد را رد کرد و به ارتش خود دستور داد تا با قدرت کامل به جنگ ادامه دهند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین پنجشنبه 26 سپتامبر از جامعه جهانی و ویژه ایالات متحده آمریکا خواست تا ارسال تسلیحات به اسرائیل را برای پایان دادن به خونریزی در کرانه غربی رود اردن و غزه متوقف کنند. عباس در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد ایالات متحده آمریکا را به دلیل ارسال تسلیحات و ویتوی قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت جنگ اسرائیل علیه تندروان حماس در غزه در محراق توجه قرار داد. عباس گفت این جنایت را متوقف کنید، همین حالا متوقف کنید، کشتار کودکان و زنان را متوقف کنید، نسل کشی را متوقف کنید، ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کنید. و اضافه کرد که این جنون نمیتواند ادامه یابد. تمام جهان مسئول آنچه است که با مردم ما در غزه و کرانه غربی اتفاق می‌افتد. عباس گفت ایالات متحده آمریکا اسرائیل را با تسلیحات مرگبار تجهیز کرد که از آن برای کشتن هزاران غیر نظامی، کودکان و زنان بیگناه استفاده شده است. این امر اسرائیل را به خصومت‌گرایی متداوم ترغیب کرد. عباس مدعی شد که اسرائیل شایستگی عضویت ملل متحد را ندارد. او گفت پس از پایان جنگ دولت خودگردان فلسطینی باید کنترل کامل نوار غزه را به دست گیرند، موقفی که اسرائیل آن را رد می کند. دنی دانون سفیر اسرائیل در ملل متحد در جریان سخنرانی 26 دقیقه‌ای بر عباس به خاطر نام نگرفتن حماس و به نقش محوری این گروه تندرو در شعله‌ور کردن جنگ تاخت و تاز کرد. مقام‌های اوکراینی می گویند که در حملات گسترده طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر بندر ازمیل در دانیوب 3 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. اولکیپر والی منطقه اودیسا در صفحه تلگرام خود از این موضوع خبر داد و گفت یک کودک نیز شامل زخمیان است. بندر ازمیل که در مرز با رومانیا واقع شده و مرکز مهم صادراتی غلات اوکراین به شمار می رود، بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته است. مقامات منطقه تولسیای رومانیا در نزدیکی ازمیل در هشداری به مردم گفتند که طیاره های بی سرنشین در نزدیکی مرز مشاهده شده اند. نیروهای دفاع هوایی اوکراین نیز و مردم نسبت به حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین روسیه در مناطق خرسون، میکولایف و سوومی هشدار دادند. شیگیرو ایشیبا به حیث رهبر حزب حاکم و صدر اعظم ژاپن انتخاب شد. شیگیرو ایشیبا وزیر دفاع پیشین ژاپن با کسب اکثریت آرا در دور دوم انتخابات برای تعیین ریاست حزب لیبرال دموکرات پیروز و به عنوان رئیس جدید حزب و صدر اعظم بعدی این کشور معرفی شد. این سیاستمدار 67 ساله توانست در رقابت غیر قابل پیش بینی با 9 نامزد برای رهبری حزب لیبرال دموکرات با اختلاف اندک برسنایا تاکاییچی ملیگرای تندرو پیروز شود. وای در یک کنفرانس خبری پس از پیروزی در رقابت حزب راست میانه گفت ما باید حزب باشیم که به اعضای خود اجازه می دهد حقیقت را به شیوه آزاد و باز بحث کنند، حزب منصفانه و بی‌طرف در همه مسائل و حزب با فروتنی. شیگیرو تعهد کرد که حزب حاکم را پاکسازی، اقتصاد را احیا و تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان قدرتمند خود را برطرف کند. وای به نقض اخیر حریم هوایی ژاپن توسط طیاره‌های جنگی روسیه و چین و آزمایش‌های مکرر میزایلی کره شمالی با عنوان مدرک اشاره کرد که نشان می‌دهد ژاپن باید امنیت خود را تقویت کند. این انتخابات درون حزبی در پی استعفای فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن از رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات برگزار شد که با دنبال افزایش قیمت‌ها و رسوایی‌های سیاسی مجبور به کنارگیری شد. و این متعهد شد که سیاست اقتصادی کیشیدا را به هدف بیرون کشیدن ژاپن از تورم و دست بی به افزایش حقوق ادامه دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا توجه شما جلب میکنم به گزارش های این ساعت. شماری از خانواده های افغان که به تازگی وارد ایالات متحده شدند و در ساختمان های منطقه سیلور اسپرینگ ایالت مریلند اسکان داده شدند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدند. از سوی هم سازمان های کمک رسان در این زمینه میگویند که تلاش دارند تا این مشکل را در زودترین فرصت حل نمایند. اینکه دلایل تخلیه این افغان های تازه وارد چه میباشد، رویا زمانی از محل گزارشی تهیه کرده که با هم میشن.
در این ساختمان ها شمار از افغان هایی که پس از تسلط دوباره طالبان کشورشان را ترک کردند زندگی می کنند. مشکلات ساکنان افغان این ساختمان ها در این اواخر از زمان آغاز شده است که سازمان های اسکان مجدد که تا کنون کرایه این آپارتمان ها را پرداخت می کردند، دیگر از پرداخت کرایه ماهانه سر باز زدند. حاجی لقمان صافی که نماینده ساکنان این ساختمان ها می باشد به صدای امریکا گفت که این افراد نمی توانند کرایه آپارتمان خود را دریافت کنند. به همین دلیل با دستور تخلیه از سوی محکمه مواجه هستند.
این پیشدی که ما شما را گفتم که به مشکل مواجه هستند، او پیشدی هستند که مردم هستند که معیوب هستند و یا ایتو مردم هستند که سینشان زیاد است، تپلایشان خرد است و زنانشان بسواد هستند. ای تو بسنی کس برشان کارم نمیتا و صد مشکلات دیگه داره و زنایشان اکثریت مصروف پیجی هستن که مثلا سی چار تپلی خورد آدم داشته باشته دیگه او کار کده نمیتانه و مردایشان یا ضعیف هستن و یا مایوب هستن و یا یک چیز هستن که اسنادای خود تابالی صحیح نگرفته، میخواین که کار کنه ولی زمینه کار اینجا برای هر کس ای تو بجودی پرایم نمیشه.
سازمان های چون کمیته بین المللی نجات یا IRC، خدمات اجتماعی لورترن یا LSS و شورای توسعه جامعه ایتوپیایی یا ECDC با این افغان های تازه وارد به امریکا کار میکنند
و قراری بود که کرایه این مردم از طریق کمپانی های ریستل ایجنسی ها پرداخت شود، ولی چیزی که سابق بود و چیزی که قرار بود و رقمی این کمپانی وظایف خود انجام نداد.
کمیته بین المللی نجات در پاسخ به سوال صدای امریکا گفت که این سازمان از اینکه شمار از خانواده ها از ساختمان های سیلور اسپرینگ مریلند با دستور تخلیه از سوی محکمه روبرو شدند نگران است. این سازمان علاوه می کند به دلیل مشکلات مکرر ورود افراد جدید به این ساختمان ها را در حال حاضر متوقف کردند.
ما پیرامون شناسایی راه های حل این مشکل با خانواده های متاثر به گونه جداگانه کار میکنیم و همچنان فعالانه در تلاش های حمایوی از این مهاجران مبنی بر حل این مسئله با مقامات ایالتی، اعضای شورا و سایر دفاتر مربوط در تماس هستیم.
اصای هم سازمان لورترون که خدمات اجتماعی و مهاجرتی را در بخش کمک به مهاجرین در ایالات متحده را ارائه می کند در ایمیل به صدای امریکا گفته است:
ما در مورد دوسیه های افراد به دلیل حفظ حریم خصوصی و حفاظت امنیتی اظهار نظر نمی کنیم، اما ما متعهد هستیم تا اطمینان حاصل شود که خانواده ها خانه های امن و مناسب داشته باشند.
یکی از دلایل عمده و اساسی ناتوانایی افغانهایی که تازه وارد ایالات متحده میشن هزینه بلند زندگی است، مخصوصا در جاهای در مناطقی که در حومه شهرهای بزرگ مثل این منطقه که در حومه شهر واشنگتن DC واقع است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
فرزانه کوچی عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان میگوید اقدام کشورهای جهانی مبنی بر عدالت کشاندن طالبان توجه جهانیان را به افغانستان بیشتر میسازد و حکومت طالبان را تضعیف میکند. به گفته خانم کوچی، حتی اگر این اقدام کشورهای جهان سمبولیک هم باشد، میتواند به طالبان و گروه های امثال آن ضربه مهلکی وارد کند. شرح بیشتر مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با خانم کوشی را با هم میشنویم.
در مورد این اقدام چهار کشور قدرتمند در مورد افغانستان میخواییم بدانیم و دیگر این که گام عملی بعدی برای کشورها چی است به نظرتان؟
تشکر. اول خود ما ای گام ای هماهنگی را ای موضوعی که به نفع افغانستان به نفع زنهای افغانستان پیش آمده را به تمام زنهای افغانستان به تمام کسانی که در این راستا برادرهای ما تمام دوستای بین‌المللی ما در این راستا با هم همه یک جا مبارزه کردن و به این بالاخره به نتایج هماهنگ و جمعی مثل این امر منتج شده برای همه تبریک میگم و بسیار به فال نیک میگیرم و مطمئن هستم که این اقدام یک اقدام خرد نیست. وقتی کشورهای بسیار قدرتمند یا کشورهایی که در امور بین الملل پیشتاز هستن و قدرت دارن و میخواین که مثلا صحبت کنن روی مسائل مربوط افغانستان، روی حقوق زنان، روی به اصطلاح منفی دانستن اموری که در افغانستان جریان داره از طرف طالبان، یک امر بسیار کلان است و بسیار ضروری است و من فکر میکنم که نتایج بعدی که میتونه به اساس از این به نفع زنهای افغانستان، به نفع افغانستان، به نفع افغان ها باشه، میتونه تقویت زنها، تقویت نهادها، تقویت افغان ها و تقویت تمام حرکت هایی که در تضعیف طالبان کار میکنه، میدونه ای باعث ایجاد یک رنگ جدید، یک حرکت جدید شود و یک آغاز خوب است.
خب خانم کوچایبان، که میدانیم بر اساس تجارب گذاشتم که این پروسه زمانگیر است، در صورت محکومیت طالبان در محکمه فکر میکنین که این حکومت طالبان با چه تبعات و عواقب مواجه خواهد شدن؟
تشکر. یک سوال بسیار خوب است. قسمی که ما شما میفهمیم محکمه بین‌المللی عدالت، یعنی شاید مستقیما چون طالبا کدام حکومت شناخته شده یا مشروع یا اقسم کدام چارچوب حقوقی نداره، مگر من مطمئن هستم که این باعث چند موضوع حتما میشه. موضوع اولی است که این باعث میشه که توجه بیشتر و بیشتر به وضعیت زنان افغان، به وضعیت مردمی که در افغانستان زندگی میکنه و افغانستان مبنی بر توجه بیشتر جهانیان و کشورهای جهان به این موضوع شود. موضوع دومی است که باعث تضعیف طالبان میشه. از لحاظ دیپلماتیک طالبان دیگه هم پایین میره و مورال که یا وضعیتی که اینا به خود پیش بینی کردن که شاید اینا بتونن که مثلا در استیج بین الملل حضور پیدا کنه، ای آرزو خواب خیال از پیشان گرفته میشه و به این نتیجه میرسه که طالبا امو موقف خود پیدا کنه که ما در کجا در سطح بین الملل ما در کجا موقعیت داریم، در کجا واقعی هستیم. به نظر ما این موضوع دیگه ای است که حتی اگه به گونه سمبولیک هم باشه، این یک ضربه بسیار کلان به طالبا است و یک هماهنگی بسیار بین المللی و جهانی در امر مبارزه با طالبا و دیگر گروه هایی که مثل طالب هستک با وجود میه و این باعث از این میشه که ما باور داشته باشیم به این نظام یا سیستم بین الملل که ما در اون زندگی میکنیم، که با وجود تمام موضوعات غزه هستک، اوکراین بود، سودان است، با تمام از این چالش هایی که در بین الملل ما فعلا در قرار داریم، بازم مردم افغانستان، زنان افغانستان فراموش نشده و گروه های مثل طالبان نمیتونه که به گونه بسیار ظالمانه زنان افغان، مردم افغانستان در گروگان بگیرن.
شما در صحبتاتون گفتین که این اقدام کشورها ممکن باعث تضعیف حکومت طالبان در افغانستان شوه. فکر میکنین که فشارهای این کشورها و این اقدامات که قرار است سر راه طالبان قرار بگیره باعث شوه که طالبان را وادار بسازه تا پالیسی هایشان در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر بتن یا حداقل انعطاف پذیری نشان بتن؟
بسیار سوال خوب است، تشکر. من فکر میکنم با شناختی که من از طالبا دارم یا ما و شما به حیث مردم افغانستان از طالبا داریم، من فکر میکنم که مرغوی را میگه دنیا را او بگیره، مرغوی تا بند پایش است. من فکر میکنم طالبا اگر چی هر تذیرات به هر نتیجه که برسه ما دیروز شنیدم که اینا در یک پیام واکنششانی بوده که ما به اصطلاح عمومیانه ما شما نقصی گپا نیستیم دیگه، شناخت ما شما از طالب همی است و طالب همه قدر شاید که بتونه امو چی میگه برش زیاد دیر میشه ما هیچ داری صحبت نکردیم و لغت ها یادم نمیه ببخشیم بسیار زیاد نمیتونه که مثلا فکر دراز مدت در مورد مسائل داشته باشه، اما من مطمئن هستم که این باعث تضعیف طالب میشه 100%. و طالب اگر سوال شما بود که باعث تغییر در پالیسی های از اینا شوه، طالب چاره نداره، یا باید تغییر بده یا وضعیت تغییر کلی میاره، یا هم طالب از بین میره، طالب مکمل از بین میره، طالب چاره نداره اگر بخواید که تغییر بیاره در پالیسی هایشون. این یک شروع است برای دور کردن طالب و فکر طالبانی و نحوه حکومتداری طالبانی از افغانستان.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جو بایدن همتای امریکایش و کاملا هریس معاون رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ملاقات کرد تا روی حمایت ایالات متحده از جنگ اوکراین بحث کند. جمهوری خواهان کنگرس در این زمان دیدار زلنسکی را از فابریکه تولید مهمات ایالت پنسیلوانیا محکوم کرده، این اقدام را یک کمپاین حزبی به هدف کمک به دموکرات ها عنوان کردند. گزارش صدای امریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
حملات روسیه به اوکراین در این هفته در شهر کراماتورسک در منطقه دونسک روز چهارشنبه ادامه یافت. یادآوری از جنگ در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در قصر سفید دیدار کرد.
Let me be clear. Russia will not prevail in war. Russia will not prevail.
اجازه دهید واضح بگویم روسیه در جنگ پیروز نخواهد شد. روسیه پیروز نخواهد شد. اوکراین پیروز خواهد شد. و ما همچنان در هر مرحله از راه در کنار شما خواهیم ایستاد.
به عنوان بخشی از برنامه او برای پیروزی، زلنسکی و بایدن فشار می آورد تا به اوکراین اجازه دهد از سلاح‌های آمریکایی برای حمله به اهداف در عمق روسیه استفاده کند.
من پلان پیروزی را با رئیس جمهور بایدن مطرح کردم. امروز در حال آماده شدن برای بحث در مورد جزئیات برای تقویت طرح، هماهنگی مواضع، دیدگاه‌ها و رویکرد خود هستیم.
دیدار زلنسکی از بازدید روز یک شنبه و از یک فابریکه مهمات سازی در پنسیلوانیا که یکی از ایالات است که میدان رقابت شدید انتخاباتی ریاست جمهوری معاینه عمر ایالات متحده است. این موضوع خشم جمهوری خواهان را برانگیخت. جمهوری خواهان ادعا کردند که این دیدار یک رویداد مبارزاتی است که برای کمک به دیموکرات ها طراحی شده است و آنها خواستار اخراج اوکسانا ماکارو و سفیر اوکراین در ایالات متحده شدند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان جمهوری خواه:
ما در جریان یک انتخابات سراسری پرمناقشه هستیم و نیازی نداریم که کشورهای خارجی مداخله کنند و اجازه دهند نظرات آنها در چنین زمانی شنیده شود.
زلنسکی با کاملا هریس معاون رئیس جمهور نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری دیدار جداگانه داشت. او تاکید کرد که این با اوکراین بستگی دارد که چگونه جنگ را پایان دهد.
These proposals are the same of those of Putin.
این پیشنهادها همان پیشنهادات پوتین است و بگذارید واضح بگوییم که آنها پیشنهادات صلح نیستند. در عوض آنها پیشنهادهای برای تسلیم هستند که خطرناک و غیر قابل قبول است.
زلنسکی قرار است روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری دیدار کند که در روزهای اخیر انتقادات خود را از زلنسکی و دولت بایدن افزایش داده است.
اگر به جای رئیس جمهوری که همه چیز را برهم زده است یک رئیس جمهور شایسته می داشتیم، یک معامله می توانست انجام شود و بایدن و کاملا با تغذیه پول و مهمات به زلنسکی اجازه دادند که این اتفاق بیفتد که هیچ کشوری تا به حال ندیده است.
اظهارات ترامپ نه تنها در اوکراین بلکه در برخی از پایتخت‌های اروپایی که از تلاش‌های جنگی کیف حمایت می‌کنند نگرانی ایجاد کرده است. یان لسر از صندوق مارشال آلمانی ایالات متحده:
برگرداندن این وضعیت و دادن ناگهانی هرم های بیشتر به مسکو با زیر سوال بردن جریان تسلیحات و حمایت سیاسی از اوکراین و غیره تحویل دادن یک پیروزی به مسکو است.
پیش از سفر زلنسکی، ایالات متحده 8 میلیارد دلار کمک جدید به اوکراین از جمله سیستم دفاع هوایی پاتریوت و سایر تسلیحات را اعلام کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جنگ در غزه روز پنجشنبه با سخنرانی محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوع مرکزی این مجمع در نیویورک مبدل شده است. گزارش مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم مومن واحدی میشنویم.
محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی حین سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد در مورد بیش از 41,000 فلسطینی کشته شده در 11 جنگ بین حماس و اسرائیل مورد حمایت قرار گرفت.
سرها خانواده فلسطینی نابود شدند. نام های خانوادگی تعدادی و کلی از ریکارد مدنی حذف شده است. نام های بیش از 100 خانواده به طور کامل از ریکارد مدنی بیرون شده است. آنها دیگر وجود ندارند. هزاران تن به دلیل شیوع امراض و امراض واگیر به سبب کمبود ادویه و آب جان دادند.
عباس نامی از حماس نبرد، اما به حملات 7 اکتبر اشاره کرد. کشتار همه غیر نظامیان را محکوم کرد و خواستار آزادی همه افراد بازداشت شده شد که اشاره غیر مستقیم به گروگانهای اسرائیلی می باشد. وی از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به جنگ اقدام کند.
اوقفو هذه الجريمه،
stop this crime, stop it now, stop
این جنایت را بس کنید، همین اکنون بس کنید. کشتار اطفال و زنان را متوقف کنید، نسل کشی را متوقف کنید، ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کنید. این جنون نمیتواند ادامه یابد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از به تعویق انداختن سفر خود به دلیل جنگ باشه به نظامیان حزب الله لبنان روز جمعه در مجمع سخنرانی خواهد کرد. پس از موج از حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و پرتاب میزایل‌های حزب الله به اسرائیل، دیپلمات‌های آمریکایی و فرانسوی برای کاهش تشنج‌ها آتش‌بس موقت را پیشنهاد کردند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه:
رای حل دیپلماتیک واقعا ممکن است. در روزهای اخیر ما با شرکای آمریکایی خود بر روی یک طرح آتش بس موقت 21 روزه کار کرده ایم تا امکان مذاکره فراهم شود.
از سوی دیگر در هایتی باندهای مسلح مردم را به وحشت انداخته، بخش های از پایتخت را به تصرف خود در آوردند و غیر نظامیان را رو بوده تجاوز کرده و میکشند. در ماه جون کینیا حدود 400 پلیس را به عنوان بخش از یک نیروی چند ملیتی برای کمک به سرکوب خشونت در آن کشور مستقر کرد. ادگارد لبلانک فیلیس رئیس شورای انتقالی ریاست جمهوری هایتی است.
نیروهای امنیت ملی با حمایت از این ماموریت قبلا نتایج ملموسی را در صحنه از خود نشان دادند و این امکان را برای مردم فراهم میکنند که کم کم شاهد احیای زندگی عادی باشند، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا گفت که او تا جنوری سال آینده قطعه دیگری از سربازانش را به هایتی میفرستد و از کشورهای بیشتر خواست تا با تجهیزات و بودجه مورد نیاز از این ماموریت حمایت کنند. ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا:
The progress so far in Haiti demonstrates that what was
پیشرفت اکنون در هایتی نشان می‌دهد که آنچه زمان ماموریت غیر ممکن تلقی می‌شد در واقع یک امکان بالفعل و غیر قابل انکار است.
اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد همواره طیف گسترده از معترضان را به خود جلب می کند. روز پنجشنبه همزمان با سخنرانی رئیس اداره خودگردان فلسطینی، هواداران در چند قدمی از مقر سازمان ملل متحد گرد آمدند تا خواستار آتش بس در غزه شوند.
اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنه. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.